سالها با دو اسطوره موزیک پاپ. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدید. امروز برنامه را با کمی تفاوت شروع میکنم، به این دلیل که با وجودی که امید من این بود بعد از دوشنبه گفتگوی کمی فقط درباره موضوع مربوط به کشتی داشته باشم و در حالی که دیروز هم راجع به سخن گفتم، امروز کمی قبل از ظهر رفتم نهاری بخورم و برگردم و معمولا کمتر این کار رو میکنم، اما در راه برگشت رادیو چون باز بود برنامه فرید رو شنیدم. فرید روزهای دوشنبه از ساعت 8 تا 9 و جمعه از ساعت 12 تا چهارشنبه از ساعت 12 تا 2 برنامه این سشن رو دکتر فرید هلاکویی داره که به زبان انگلیسی است و ترجیح اینه که دوستان به زبان انگلیسی صحبت کنن، برای که برخی شنوندگانی که فقط انگلیسی میدونن یا فارسی کم میدونن به این برنامه توجه کنن. شنونده عزیز و ارجمندی روی خط اومدن و درباره سفر و تجربه و خاطره ای که از اون داشتن مطالبی گفتن. من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم، به هر حال گریه کنان آمدم به رادیو و آمدم تو استودیو و دلم میخواد شما هم با من این قسمتی رو که در برنامه فرید امروز اتفاق افتاد بشنوید و بعد از اون پیام ها و اون وقت در خدمت دوستان عزیزانی هستم که میخوان در این برنامه شرکت داشته باشن. توجهتون رو که حدود 15-16 دقیقه است به این موضوع جلب میکنم، لطفا با ما باشید.
Welcome back to In Session with Dr. Farid Hulakwi, studio number 310-441-0555. Let's go to a caller, Radio Hamra, you're on the air.
Yes, hi. I wanted to thank you all for the trip. My son, Bobby, was very depressed at the beginning. And for the last 4 or 5 years, I've taken him different places. This was the first time that he said thank you for taking me, even though he didn't want to go. The spirit of the people that were there was incredible. My son on a wheelchair was welcomed in every single table that I took him for breakfast, for lunch, for dinner, to new families, to new tables, every single time watching from back. They took him in like a family. Mm. They took care of me and my son more than any other family, and they danced with him at night in the middle of the dance floors in the center of the area. They took care of him. They even they fell down with him, and they laughed and they got up, and the spirit and the love that these people on the ship gave me and my son, we will never forget. He first said, "I didn't want to be here, take me out of the ship," but as we were coming out, he said, "Thank you for bringing me here." This was the first time that he said that. And نمیستم تشکر بکنم چون حرفی ندارم که بتونه قدردانی بکنه از محبت های تمام این مردمی که اونجا اومدن، مادرها که با این هر شب رقصیدن و به من کمک کردن و به من محبت کردن. I love you all, thank you. I wish you could continue that for more weeks because this was the greatest time that he had. Please stay in touch with us because Bobby needs that love. He didn't get that anywhere else. If there was other crews like Americans or Europeans, it would not be like this. And my son's life has changed, my life has changed, because strangers at different tables gave him love that was more than a family. So I want to thank the organizers and all the 3,000 people that everywhere on the hallways watched him, took care of him as he was falling. They picked him up and laughed it off. And I'm speechless. I want to be able to talk maybe to your father and in the Farsi section, so maybe more people are listening.
Sure.
Please stay in touch with us, because this group of people that came was very different, was unbelievable, was full of love and giving, and made my son feel like he was a king. So thank you. Thank you.
Thank you to you. I appreciate you sharing your gratitude to all the people, and I can imagine that. And I know I had the pleasure of meeting your son also and getting to talk with him for a little bit, and he's a great guy, and it really was a pleasure to talk to him. It wasn't something nice for me to do. It's just something nice to get to do for me, to get to talk to someone. And I appreciate you expressing that gratitude. I think I'm very happy to hear that for you guys. You all deserve that love, and of course your son does, and I'm happy that the people responded in a way, and he also himself enjoyed the process and takes that with him. And I think for many of us, it's memories we won't forget for a long time. So I'm happy you had that experience. I hope you can talk on my father's show too to express that gratitude, but thank you so much for sharing that with us today.
Yes, thank you. And if they could stay in touch, because many times he's asking about those people.
Sure.
I didn't get their names. I didn't get phone numbers. If they could stay in touch somewhere from other places. Last minute I couldn't, because I was trying to get him ready to leave the ship. So if there is a way they could stay in touch with us, please somehow pass our information, our email, phone number to them, because that love that I got and my son got from everybody, I can't find anywhere else. And I want to stay in touch with those people and maybe go to the next cruise with them, because he's open to more activities because of this trip, because of this cruise ship that we went. He is now open and willing to come out of his chair, come out of his room. And thank you from the bottom of my heart, and please continue this and let us somehow be involved in this, because I think there is a hope that he found from the love, and that love is very hard to find. And if he can continue that, and let us be in the next one, and those people would know and maybe come and somehow meet him somewhere in any of your meetings in LA, we would love to do that.
Well, that's, you know, I'm very happy to hear all that again. And as far as the keeping in touch, if you'd like, call the office and let them know that your information, they can give it to anyone who asks for it. And I hope you guys can keep in touch. And, you know, as what you're saying about him being inspired to do more and even taking care of himself and doing activities, I'm very, very happy to hear that. And we know that being social animals, we are definitely influenced by each other. We're motivated, inspired, and even from the love of one another, we can help ourselves grow by recognizing we're worthy of more love than we've given ourselves, to take even better care of ourselves, and even more so when we're not feeling at our best, we feel that need, and that they can feel even more of a purpose. So I'm happy that your son was there, of course, happy I got to meet him. I'm very happy he interacted with people, and he was so happy with how they treated him, and that it has inspired him. I hope he does carry that with him, and it carries over. And again, it was such a pleasure to have you guys there, and the spirit was something very beautiful that I hope we can all carry with us going forward.
Yes, I also want to apologize if I pushed myself on the table, that there was no room, just to make sure he meets more families. And every lunch and dinner, I moved around to different families and different tables, forced myself there, but they showed just love and pure love that was refreshing. And I apologize if I was pushy, but I needed what I got was the best, and that was the best I knew how to do it. So,
well, I think if people gave you that response, that's how they wanted to respond. And I'll let you know, you're not pushy at all, but you do have a strong pull, so much that you've pulled another member of our Radio Hamra team. Dr. Farhang Holakwi is actually now in the studio. I think he wanted to maybe say a few words.
بذارید اولا من تو راه بودم داشتم می آمدم شما رو شنیدم. ما کار بسیار کردیم، اما اگر فقط شما و پسرتون
به خاطر محبت همه، به خاطر اینکه همه مردم شبا با این رختی دارد از ما در براش بهتر بودن، هر جا خورد زمین بلندش کردن، خندیدن و نذاشتن که ناراحت بشه. اینا هیچ جایی نداشتیم، اینا هیچ کسی این کار نکرده بود. و آیی که ما تنها بودیم، انگار تمام اونا با ما فامیل بودن. هر میزی به من محبتی کردن، هیچ کسی نکرده بود. نمیدونم چجوری تشکر کنم از شما، از تمام اعضا، از همه مردم اونجا که بابک منو یه مقداری کمک کردن برای توزید روزی که ما درش نبود. خیلی خیلی از همه ممنونم، و از شما و همه همکاراتون.
داشتم اینو میگفتم، مرسی عزیز، که من تو راه بودم، تو ماشین شنیدم، آمدم بالا، آمدم توی استودیو. فقط اگر همه همکاران خوب من، همه از اول تا آخر، هر زحمتی کشیدن، فقط همینقدر که شما و پسرتون خوشحال و راضی بودید، برای همه ما کفایت میکنه. میخواستم فقط اینو بهتون بگم و ممنونتم که رو خط آمدید. مرسی.
قربان شما. و هر موقعی بشه بتونم دوباره جلسات شما بابک رو بیارم، خیلی ممنون میشم. هر کجایی باشه، هر برنامه، هر روزی باشه، حاضر بیاد. قبلا من بود، he didn't want to do this, but now he wants, and it's the opportunity that I needed, that I need from you and everybody to help me out. I don't know what else to do.
Anyhow, thank you, Aziz. Thank you very much for coming online. And that was it. من الان دیگه از این بعد از هیچ کس طلبکار هیچی برای هیچ کاری نیستم، برای هر چی رفتیم، برای فقط تو پسر خوبت راضی بودی، نفیز نف. و مرسی مرسی مرسی، ممنونتم، قربون تو. فرید جان ببخش.
No, thank you dad for coming in. Love you dad. I think I definitely feel the same way my father feels, that for having you guys there was really an honor, and to meet him, and any love that people gave you guys, I think what you gave back to all of us was 100 times more than that, really. To have Bobby there and have you there, and to get to have all of you with us, and really giving anyone, if you felt they gave you love, it's really a gift to them to be able to be with you guys and to share that, because that's when we feel at our best, is when someone touches us that we want to be loving and caring to them. And to see my father, he is tears in his eyes, and he was really crying tears because he was moved by what you were saying. And I can tell you, in the almost 2 years I've done this show, he's never come in the studio, but he was so moved to come in and come on the air because he was so touched by that. So thank you so much
for calling and sharing that with us.
I owe you all, and if I can do anything, if I can be anywhere, if I can bring him to any activities, let me know. Please pass my information to others, because I'd like to stay in touch with them. They are more than family now, and some of them probably don't know how to find us. We like to stay in touch with all of them, especially several ladies that were from out of town, and they said they wish they could do more and be with him, and fell down in the middle of the dance floor, but got up and continued and laughed at it, and didn't let him feel bad. So I don't know how to thank them, and I like to stay in touch. If you can have a way that we could be connected again, somehow, somewhere, some way, would be a joy for Bobby. If they can stay in touch with me and with my family, and Bobby will help his recovery. So please continue that.
Thank you. Thank you very much. Just put your information and everything that you wanted on our Facebook, and if you send it to us, we are going to take care of it. And thank I would you. Like that. I remember you and your son, but I would like to see more of both of you. And
I love you, and I worship you for the rest of my life.
قربونت تو برم. مرسی عزیز دل. من فقط باز رامان عزیز خواهش کردم برای اینکه هم فرید بتونه خودش رو جمع و جور کنه، هم من بتونم برم. اگر ترانه همراه شو عزیز شجریان عزیز رو داره برای ما بگذاریم.
مرسی از همه تو.
مرسی عزیز.
As you can see, the show's gone a little bit differently than usual, but much more beautifully and touching than we could have imagined. My father was just here till a minute ago, still with tears in his eyes. So thank you again to the caller who's talked about his experience. Thank you again for being with us, and thank you to everyone who was there, who made the spirit the way it was, and the fellowship and love that everyone felt, and that our dear friend who called with his son felt. We're so happy for that and so grateful to all of you for that. We'll be back in a few minutes.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران رو دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرباین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، قسمتی که شنیدید اتفاقی بود که امروز در برنامه فرید افتاد. فرید روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 2 این سشن با دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی داره. شنونده ای عزیزی روی خط آمدن، گفتگوی با فرید درباره خودشون و پسرشون که ناتوانی هایی داره و روی چرخ هست و در کروز بودن سخن گفتن. من به استودیو آمدم و اون گفتگوی بود که بین ما اتفاق افتاد و بنابراین اون قسمت رو ما پخش کردیم. همین برای عزیزانی که به یک باره در وسط برنامه آخر آمدن، دلیل این تغییر و تفاوت همین بود که البته این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب بازپخش خواهد داشت و این اتفاق و یا این قسمت از برنامه که چون دو نفر پرسیدن امشب از ساعت 11 خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید. بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم. بفرمایید.
بله، من 27 سالمه آقای دکتر، بعد مجردم هستم. بعد از چندین رابطه، خب یعنی تو همه رابطه هامو که تموم کردم همه به خاطر خیانت بوده که خیانت میدیدم. بعد میخواستم ببینم که واقعا من باید چیکار کنم، این یه چیز طبیعیه، همه مردا اینطوری هم. یعنی واقعا دیگه به این نتیجه رسیدم که هیچ وقت نمیتونم یه زندگی سالم داشته باشم.
خب بذارید چند تا دکتر حل کنیم. شما من از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اروپا تماس میگیرم.
چه مدتی است در اروپا هستی؟
4 ماه هست که من اومدم.
شما درباره روابطتون توی اروپا دارید حرف میزنید یا ایران؟
من ببخشید آقای دکتر، آخرین رابطه‌ای که داشتم 4 ماه قبل بود که تو ایران. به همه رابطه هم به ازدواج کشیده میشن، ولی خب بعد خیانت میبینم. قرار بود که اونم بعد از من بیاد.
نه من نفهمیدم. نه صبر کنید، من نمیفهم. همه رابطه هم به ازدواج کشیده میشن یعنی همه با اینا ازدواج میکنن، ولی رابطه
نه. یعنی همه تا به پای ازدواج میرسیم. خب بعد دیگه من همچین چیزایی که میبینم دیگه پشیمون میشم.
نه صبر کنید. نه بذارید من، شما دارید درباره یک حوادث اتفاقاتی میگید که برای شما روشنه، برای من نیست. بدون اینکه وارد جزئیات بشید، چون اگر سوال منو جواب بدید من کمک میکنید. شما این تجربه رو راجع به اروپا نمیگید، راجع به ایرانیان ایران دارید میگید، درسته؟ خب شما من بگید که شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
ما 6 تا خواهر برادر، من 4
بسیار. حالا به من بگید که از چه سنی شما درگیر روابطی شدید که یا به قصد ازدواج بود یا فرضتون این بود که هر دو به هم به گونه ای متعهدید که کسی با کس دیگری نخواهد بود. از چه سنی شما شروع کردید یا اولین رابطتون تو چه سنی بود؟
13 سالم بود که نامزد کردم. بعد 20 سالم بود که دیگه ازدواج کردیم، ولی بعد از 6 ماه 7 ماه متوجه شدم که طرف من یه آدم خیانتکاره. بعد از 4 سال که با خودم جنگیدم، چون واقعا دوست نداشتم جداشم، طلاق بگیرم، اونم فقط به خاطر خانواده‌ام، ولی دیگه خیلی کم آوردم، واقعا نتونستم، دیگه جدا شدم.
حالا
بعد از اونم
نه سرکوی نه بذار همین حل کنیم. شما که 18 سالتون بود چه مدت قبل ایشون رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
فامیل دور بودن، بعد خیلی خیلی خودشون رو خوب نشون دادن، خانواده خیلی خوبی داشتن، بعد اونه یه شهر دیگه زندگی
میکنن. من البته نمیخوام بگم اینا توضیحات کمکم میکنه. ببینید اینا هیچ مشکل ما رو حل نمیکنه. من یه خواهش ازتون کردم یادتونه سوال منو جواب بدید. من فقط گفتم چه مدتی قبل از این ازدواج، این که فامیل بودید اون که شناسایی نیست، آدم میتونه پسرعمو و دختر خالیش هم بشناسه. از اون زمانی که اسمش شد پسر و دختر و ازدواج، چه مدتی همسرتون رو میشناختید که نامزد کردید و بعد ازدواج کردید؟
6-7 ماه.
اوکی. ایشون وقتی که شما شما وقتی 18 سالتون بود ایشون چند سالش بود؟
4 سال از من بزرگتر بود، 22 سال.
آیا شما فکر میکنید در دنیای امروز یه واقعا دختر 18 ساله پسر 22 ساله باید ازدواج کنه؟
نه آقای دکتر، اصلا من اونو گذاشتم به حساب این که من به خانوادم اعتماد کردم، دار کم سن و سال بودم مثلا. حالا من گفتم اون اینجوری بود، گذشت.
خب واقعا
خیلی از خود گذشتگی نشون دادم.
نه چه... باز صبر کنید. به من بفرمایید اگر یه مردی یا یه زنی خیانتکاره از خود گذشتگی چه فرقی در ماجرا میکنه؟ تازه طرفو بیشتر حریص میکنه که اون کارا رو بکنه. چرا اگر ما
خب میبخشیدم به خاطر زندگی؟
شما نمیبخشید، شما به خاطر اینکه ببینید عزیز، ما اولا هیچ کس من نیدم ببخش، همه نادانی ناتوانی ناتوانی نیازمندی نگرد. حالا بیاد اونو بگذاریم، شما بعد از 4 سال که حدود 22 سالتون بود جدا شدید، درسته؟
بله.
خیلی خب، از 23 سالگی تا 27 سالگی چند دفعه رابطه؟
نه آقای دکتر، من 20 سالم بود که ازدواج کردم، بعد 4 سال تا 24 سالگی باشون زندگی کردم، 3 سالم زمان برد تا راضی به طلاق، مثلا راضی شد که من طلاق بگیرم. بعد دیگه بعدش دو تا مثلا چیز واسه من پیش اومد، یعنی یکیش بود که یکی دو سال زمان برد، یکی دیگه هم بود که الان مثلا نزدیک 7-8 ماه هست.
سن شما با اینا نمیخونه؟ شمایی که حرف از 20 سالگی ازدواج و 4 سال میکنید تا 3 سال طلاق بشید، به حساب شما کردم که الان 27 سالتون. شما الان چند سالتون عزیز؟
28
سالمه. خب الان یه سال رفتیم بالا، شما 28 سالتون.
نه گفته بودم 28، شاید اشتباه گفتم.
حالا 28 سالتونه، شما چه مدت از طلاقتون حتمی و قطعی شده؟
الان چند وقته؟ فکر میکنم که 2 سال پیش بود.
خب شما که حرف از الان، شما که 2 سال پیش بود، ممکنه من بگید رابطه اول که 2 سال طول کشید یه رابطه هم که بعدن 1 سال طول کشید چجوری از در زمانی؟
بله دکتر، میدونی من 3 سال تمام اصلا شوهرم رو ندیدم، وکیلم بود که دنبال کارام بود، بعد با اون آقایی که آشنا شده بودم 1 سال قبل از طلاقم باش آشنا شدم. خب بعد دیگه فقط منتظر بود که کارای طلاق من تموم بشه، من تکلیفم دیگه با خودم روشن بود که میدونستم با این آدم اصلا نمیتونم زندگی کنم و اصلا نمیتونم ببینمش. بعد تا 1 سال بعد از طلاقم هم ادامه داشت این رابطه که من خیانت دیدم از ایشون، یعنی ما دیگه میخواستیم با هم ازدواج کنیم و بحث.
شما مطمئنید؟ شما مطمئنید که اون آدم قصد ازدواج با شما رو از آغاز داشت؟
خب چرا خانوادش رو فرستاد خونه ما؟
نه ببینید عزیز، شما یه حرفایی میزنید مجبورم بهتون میگم، یه ذره بوی سادگی میده که آدما میتونن راحت گولتون بزنن. مثلا اگر یه پسری بخواد با یه دختری دوست بشه، حالا مامانش هم میفرسته خونه شما، ولی میدونه که نمیخواد با شما ازدواج کنه، میخواد این بهانه باشه برای که با شما دوست بشه، با شما رابطه داشته باشه، اون که سند نمیشه.
درسته. آخه مثلا 1 سال از رابطه‌ای که با هم داشتیم گذشته بود، یعنی دیگه ما متوجه شده بودیم همدیگر رو میشناسیم، اخلاقامون به هم دیگه مثلا میخونه، میتونیم با هم دیگه زندگی کنیم، یا اون خیلی مشتاق بود. حتی بعد از خیانت هم بازم مثلا نمیخواست بره.
نه حالا من
هم برای خودم سخت بود هم برای اون، ولی من میدونستم که نمیتونم زندگی کنم.
نه حالا بحث برای نیست، شما الان ببینید چه ادعایی کردید. ادعاتون بود که ما همدیگر رو خوب میشناسیم، میشناختیم. شما من بگید چرا تشخیص ندادید که ایشون خیانت کار است به گفته شما؟ این تشخیص شما چی شد؟ آدم چیه داری میشناسه در یه آدمی؟ آخه من در شما اون توانایی شناخت رو نمیبینم با حرفاتون. بعدم حالا شما من بگید آیا مطمئن هستید از اون خیانت یا نه؟
بله.
اوکی.
بله.
خود او چه توضیحی برای شما داشت در مورد اون خیانت؟
اشتباه کردم، نمیدونم یا متوجه نیستی، اونجوری نیست که تو فکر میکنی.
خیلی خوب، شما هم که میگید بخشیدتش، پس چی شد؟
نه نه، من شوهرم رو گفتم، این پس آقا رو من نبخشیدم، من دیگه هیچ کس رو نبخشیدم، چون اون موقع تو زندگی مجبور بودم ادامه بدم، ولی این رابطه ها رو میدونستم دیگه تو زندگی
چه خبره
و نمیخواستم.
پس این آقای دومی هم با کس دیگری بود؟ شما بمزه نفر سوم چی شد؟
این آقای دومی رو خب من قبل از این که بیام قرار بود با هم ازدواج کنیم، بعد دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم اروپا بعد ازدواج کنیم. خب بعد من امتحانش کردم تلفنی،
خب
یعنی کسی رو فرستادم سر راه شو اینا، اینا راحت اوکی داد و مثلا دوست شد و اینا.
خب حالا شما چرا فکر کنید اون آدم سومی هم مثل دومی اصلا با شما جدی بوده؟ من اصلا قبول ندارم میگم جدی بوده. پسرها برای اینکه با یه دختری رابطه برقرار کنن خیلی هاشون علاقه نشون میدن، حرف ازدواج میزنن، برای اینکه این راه خوبی است برای اینکه با سرعت بتونن با اون آدم دوست بشن و اعتماد و اطمینان چه به دست بیارن.
آقای دکتر نه، واقعیتش همون اول که میان جلو اصلا بحث ازدواج نیست، بحث دوستیه. مثلا کم کم به این نتیجه میرسن که مثلا من به درد زندگی میخورم یا واقعا من
نه. آخه شما چرا اینجوری فکر منو... نه حالا بیاد یه چیزی ازت، همین دوتا آقایی که تو زندگیتون بودن اگر از اول میامدن حرف ازدواج هم نبود، بعد تو آخرش هم حرف ازدواج نبود، ما که دیگه مشکلی نشتیم، دوتا آدم با هم دوست شدن، دوستن با هم، هر وقت هم خواستن میرفتن. شما چرا این که اونا بعدن جدی شدن و جدی میگیری؟ چرا اونا فکر کنن شما را اگر این حرفا رو نزدن از دست میدن
پس همون حرفایی که شما میخواید میشنوید.
نه نه باور کنید اصلا، من اتفاقا تو هر این دو تا مورد گفتم بهشون، گفتم من از ازدواج بیزارم و به هیچ عنوان همچین پیشنهادی به من ندید، چون من رابطه دوستی رو خیلی بیشتر
بسیار عالی. بنابراین آدمی هم که میره با یه دختری دوست میشه که میگه من از رابطه ازدواج بیزارم و رابطه دوستی رو دوست دارم، میگه خب با کسی دیگه هم رفتیم رفتیم، چرا اونا شما رو جدی بگیرن و نرن؟
به خاطر اینکه به مرور زمان نمیدونم بهشون ثابت میشد که از شخصیت من خوششون میومد یا نمیدونم.
نه من میگم، من حرفم این است که چرا شما فکر کنید اونا تقاضای ازدواجشون جدی بود؟ چرا فکر نمی کنید که نه به هر حال با شما بودن با کسای دیگر بودن؟
باری نداشتن آقای دکتر، چه باری بود که به من پیشنهاد ازدواج بدن؟ وقتی که من از رابطه دوستیم راضی بودم، از اون رابطه راضی بودم، چرا باید میگفتم نمیدونم که نمیدونم من دوست دارم با تو ازدواج، دوست دارم مادر بچه‌هام باشی.
بسیار خوب، ولی اونا که مادر بچه‌هاتون شما که نشید، با شما که ازدواج نکردن.
نه
خب بچه رو من
نه من نخواستم.
نه میدونم شما نخواستی. نه من میدونم، نه عزیز، اونا میخواستن با شما ازدواج کنن، شما نخواستی، درسته؟
بله.
خب رفتم با کسای دیگه.
نه 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 آقای دکتر، در مورد ازدواج که صحبت میکردم، من فکرامو میکردم با قولم، مثلا میگوستم چند ما به من فرصت داده، مثلا بیشتر با این که حالا کلی مدت هم با هم دیگه بودیم، ولی میگوستم رو پیشنهاد حالا فکر میکنم و اینا، بعد راضی میشدم. خب ولی به خودم میگفتم
ما بالاخره نفهمیدیم. نه ببین عزیز، شما یه دنیایی برای خودت داری. شما من بگید شما دارید عزیز، شما دو دقیقه قبل میگید من از ازدواج بیزارم، بعد اینکه به شما پیشنهاد ازدواج میکرد میگفتید فکر کنم، بعد میگفتید باشه، پس کجا آخه من چی شما رو قبول کنم عزیز؟
آخه آقای دکتر اعتماد منو جلب میکرد، مثلا من خیلی رفتارا شد زیر ذره‌بین میذاشتم، میدیدم که با اون آدم قبلی نمیخونه و همه اطرافیانم با من صحبت میکردن چرا فکر میکنی همه مثل هم هستن واقعا. بعد تو ایرانم شما خودتون میدونی که همه تشویقت میکنن برای زندگی مشترک و واقعا فکر میکردم من دارم اشتباه میکنم، حالا من یه آدم بد اومده تو زندگی، نباید دیگه آیندم رو خراب کنم به خاطر اون آدم. بعد این مثلا میدیدم هیچ بدی از این آدم ندیدم، نمیدونم این اصلا با اون نمیخونه هیچ کدوم از رفتاراش، بعد اعتماد میکردم. یعنی موقعی که در مورد ازدواج صحبت میکردن دیگه مثلا فکرام میکنم، یا مثلا من صحبت میکنم برای مامانم یا برای اطرافیانم دوستان و اونام این حرف رو به من میزدن، من به خودم میومدم که آره شاید این فرق داره، بعد به خودم میگفتم نه هنوز زوده، من بذار اینو خوب امتحانش کنم. و وقتی که امتحان میکردم میدیدم رد میشدن تو امتحانشون، یعنی خیلی راحت میرفتم با یکی دیگه دوست میشدن. و حتی مامان خودم، من تا حالا هیچ از پدر من پدرم ندیدم، یعنی مامانم هم همینطور، ولی مامان من به من میگفت اکثریت مردا همینن، تو باید بتونی کنار بیای با این موضوع، یا تمام دوستام همینه.
برای نه نه خیلی عزیزم، ببینید باز شما یه حرفای عجیبه، شما ممکنه من بگید اگر امشب در شهر تهران 1000 تا مرد رفتن با دخترها، چند تا زن اونور هستن یا دختر اونور، چون 1000 تا تعداد برابره، چرا مردا میرن فقط؟ تعداد که همیشه برابر عزیز، 1000 تا زن 1000 تا مرد، 10000 تا زن 10000 تا مرد، چرا مردا بدن که میرن زنا نمیرن؟ آخه این زنا کدامن؟ نه اینجوری داستان نیست، شما اصلا نگاهتون هم مامانتون هم یه دفعه تئوریسین از آب در میان مثل دوستاتون که حرفای عجیب قبل دارن. رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجبان با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا، آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
We'll be right back. تکس ریترن
ندارن،
کردیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفاً شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون. این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام آقای
دوشبار. سلام عزیز. ببینید شما به من بگید، بیاد یه جوری بگم، چون من فقط خواستم سابقه شما رو ببینید عزیز، بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم که شما ازدواج کردید با یه نفر، بعد دو نفرم دوست داشتید، به 28 سالگی هم رسیدید، سه نفری که با شما دوست شدن اینها بعدن با کسان دیگه هم رابطه برقرار کردن که اصطلاحاً شما بهش میگید خیانت، چون من خیلی مطمئن نیستم بشه این لغت رو همه جا به کار برد، ازش نتیجه نمیشه گرفت. شما من یک اگر بخواید بگید چرا، میتونم به شما توضیح بدم چرا عزیز، چرایی نمیدونم راجع به شما. اولش میتونه شما اصلا آدم ساده ای هستی و چون نگاهتون رو من دیدم عزیزا، یعنی شما فکر میکنید یه زیرکی و زرنگی دارید، خوشبختانه ندارید، اصلا این افتخار نیست، افتخار در باهوش بودن هست، اما زرنگی و زیرکی و بازیگری و حق بازی و سیاه بازی افتخار انسانی است. دوم، ای بسا شما به دلایلی این گونه آدم ها را بیشتر جلب و جذب میکنید، مثلا چون ازدواج کردید و جدا شدید تو ایران میدونید چه خبره. سوم، ای بسا شما دوست دارید با یک کسی در ارتباط باشید که او به شما خیانت کنه برای اینکه به صورت جدی قصد ازدواج نره، برای که شما توی خانواده 6 نفری بزرگ شدید، بچه چهارمی. یعنی اینا برخی از اوقات، من برخی از اوقات عزیز با دوستانی آشنا شدم که شرط اول اصلی اساسی رابطه شون با یه آدم اینه که مطمئن باشن با هم ازدواج نمی کنن، مطمئن باشن بهشون خیانت میکنه. یعنی چون من در تحلیل نهایی به صورت ناگاه دلم نمیخواد با کسی ازدواج کنم، من دنبال بازی و بهانه میگردم نکنم، خودم ازش خبر ندارم، چون وقتی میگن ناگاه یعنی برای من ناشناخته است. مشخصه مکانیزم های دفاعی ناگاه دو چیزه، یکی واقعیت رو دگرگون میکنه که من در شما میبینم، دوم کاملا برای فرد پنهانه. بنابراین من تو زندگیم نمیخوام ازدواج کنم، اما خودم باور دارم، عقیده دارم که میخوام ازدواج کنم. بنابراین میرم سراغ یه آدم که تنها شرطی که این آدم من به سمتش جلب و جذب میشم اینه که مطمئن باشم که ازدواج با من نمیکنه، پس میرم سراغش. یا من اگر یه ذهنیت شکاک دارم، برخی از اوقات برای اثبات این شکاکیت خودم دقیقاً کسی رو انتخاب میکنم که به دلیل اون توانایی های ویژه و اون مثلا حساسیت ها و آنتنایی که دارم میگیرم این آدم خیانتکاره، یعنی اونها رو جذب کنم، درست مثل آدم تریاکی رو جذب میکنی. بنابراین اگر شما من میفرمایید من اینگونه است، اولا با سه تا حادثه اصلا نمیشه قانون ساخت، دوم به من میگید چرا، میگم احتمالاً سادگی شماست، انتخاب شماست، ضمیر ناآگاه شما هست، علاوه بر این که میتونه احتمال تصادفی باشه. اما اون نتیجه گیری که مردا اینگونه زنا اینگونه هستن درست نیست. درسته شما من میتونید بگید زنان بسیاری هستن که چون اونا با خیلی ها میرن جبران میکنن، ولی مردان بسیاری هم هستن که با یه دختر ممکنه باشن، اونا جوابگو نیست. نشون دهنده این است که این ماجرا فقط با این تفاوت که مردا به دروغ و بیخودی و رابطه رو بیان میکنن که اصلا نداشتن و یا ابراز میکنن، خانما چون پنهان میکنن به نظر نابرابر میاد. و الا همطور که عرض کردم اگر در شهر لس آنجلس امشب 10,000 تا مرد میرن که با کسی که محرمشون به اصطلاح نیست رابطه داشت باشن، اونم دقیقاً 10,000 تا زنه، حتی 9999 تا نیست. بنابراین اون نتیجه گیری ها درست نیست. حالا اگر برای شما این موضوع مهمه، اولا باید واقعا به خودتون نگاه کنید که چرا موضوع رو اینگونه میبینید، چرا اون رو در آدم ها تشخیص نمیدید، یا چرا روابط رو به اونجا میرسونید. چون من در حرفای شما دلتون بخواد مشخص میتونم بگم من کاملا ضد و نقیض میبینم، یعنی به همین جاست که مکانیزم دفاعی شما رو دیدم. یعنی شما از یه طرف میگید بهش من دارم میگم من از ازدواج بیزارم، بعد اون تقاضای ازدواج میکنه، من میگم باشه باید بره خیانه. من اصلا نمیفهمم یه مردی وقتی یه دختری گفت من از ازدواج بیزارم قبلا از ازدواج کرده جداشو، میگه خب پس این فقط به دنبال دوست و رابطه جنسی، بنابراین اصلا روی شما اون حساب رو باز نمی کنه. یا اصلا در خودش میگه یه همچی دختری که میگه من از ازدواج بیزارم، ازدواجم کرده الانم با من دوست شده، خب شاید با ده تا دیگه هم دوست بوده، شاید برش بخواد با ده تا دیگه هم دوست بشه. چرا مثلا روش احساس جان ببخش. شما راجب دیگران دیگه نیاد حکم صادر کنین، که نه راجب خودتون حرف بزنید، نگید اون آقا اینجوری نبود. جان
یه چیزایی رو خوب، شاید من یه چیزایی رو خوب برای شما توضیح ندادم
جان.
یکی این که من اصلا از نمیدونم، من خیلی زندگی سالم و دوست دارم، خب یا مثلا به قول خودتون حالا طرف بعد از یه مدتی دوست داره با من تشکیل خانواده بده، چون داره میبینه که من نمیدونم اهل دوست، خیلی هم اهل دوستی این مدلی نیستم، یه جورایی بهش ثابت میشه. شاید به خاطر گذشتم که از ازدواج، چون فکر میکنم وقتی آدم نمیدونم با هم نسبت پیدا میکنه زندگی یه جور دیگه میشه، حالا شاید به خاطر خاطره تلخی که دارم یا اون آدم این همه تلاش کرد منو به دست بیاره بعد خیلی تغییر کرد بعد از ازدواج. نمیدونم ولی خب
آخه عزیز عزیزم
ببخشید آقای دکتر، من اینم خدمتتون بگم بعد دیگه، فقط این که من به هیچ عنوان دوست ندارم رابطه رو تموم کنم، چون واقعا دل میبندم و طرفو دوست دارم مثل الان که خیلی دارم عذاب میکشم به خاطر این حرکت این آدم و نمیدونم اینو ببخشم نبخشم، واقعا خیلی باش خاطره دارم میدونین، یعنی راحت نیست برام، دوست ندارم تموم کنم، اتفاقا دوست داشتم بهم ثابت میشد این آدم وفاداره.
ببینید عزیز، ببینید شما چقدر یه کمی خودتون دقت کنید، شما میدید من چی میگی؟ میگید من با یه آدمی دوست میشم، از اولم بحث ازدواج مطرح نیست، این حرفی که من میزنم حرفیست که شما زدید و نه درسته؟ پس شما با یه آدمی دوست میشید، بحث ازدواجم نیست، به اون آدم هم نمیگید من میخوام بعد از یه مدتی اون آدم چون شما رو میشناسه و میبینه شما خانم خوبی هستید میخواد با شما ازدواج کنه، اینم درسته؟
بله.
بسیار. حالا ممکنه من بگی دختری که بدون قصد ازدواج با یه پسر دوست میشه چرا یه پسر باید اطمینان کنه که فقط با کسی دوست میشه که بخواد ازدواج کنه؟ ببینید عزیز، روزی که یه دختر گفت من فقط و فقط، نمیگم شما بگید، نمیگم درست و غلط ها، روزی که دختر ایستاد گفت من فقط با کسی دوست میشم که هدفش و قصدش ازدواجه و اینو من نشون
نه
شما میشه لطف کنین ساکت باشی بذار من حرفامو، اصلا من راجب شما نمیگم، من راجب یکی دیگه دارم میگم. عزیز دل شما نمیخواد متوجه بشی، روزی که یه دختر برگشت گفت من فقط با کسی دوست میشم که بخواد با من ازدواج کنه میتونه سر اون حرف بمونه، ولی روزی که یه دختری مثل شما گفت من با تو دوست میشم قصد ازدواج ندارم، بعد از یه مدتی چرا یه مرد به این نتیجه برسه که این دختر فقط با کسی دوست میشه که قصد ازدواج داره؟ چرا به این نتیجه رسید که این دختر دنبال دوسته و بنابراین قابل اعتماد نیست؟ حرف من به شما اینه عزیز، روزی که شما به عنوان یه دختر اومدید به یه آقای گفتید من میتونم با تو دوست بشم، قصد ازدواجم ندارم، از تو قول ازدواجم نمیخوام، هدف ازدواجم نمیخوام، بیا با هم دوست بشیم ببینیم چی میشه، اما بعد به من بگید این آدم در اثر شناخت من به این نتیجه میرسه که من کسی نیستم که با مردا دوست بشم بی خودی، من یه آدمی هستم که میشه روم حساب کرد، خب اون که خودش تجربه غیر از این با شما داره، شما بدون قرار و قول آمدید باش دوست شدید. من میگم اگر یه دختری راست یا دروغ کاری ندارم گفت من فقط و فقط با مردی دوست میشم که هدفش قصدش ازدواجه، تمام خانوادهش خودش به من نشون بده قصدش ازدواجه، من باش میرم، برای من به دنبال دوست پسر و دختر نیستم، تو که خیلی هم میگن. حالا بریم سراغ مسئله که هست، شما الان خودتون رفتی سراغ بحث دیگه، باز نگاه کنید به من میگید که برای من ثابت شده که این آدم به من خیانت کرده، ولی من موندم ببخشمش یا نه؟ معلومه شما اگر بخواید ببخشیدش باید فقط منتظر باشید بازم بهتون خیانت کنه، این انتخاب شماست. این که دوستش دارم ناراحت چون خوب بشی، همه آدما که طلاق میگیرن، همه آدما که مجبور به جدایی میشن، همه آدما که بهشون خیانت میشه معلوم ناراحت میشن، بنابراین پرسش اصلی همینجاست که آیا شما کسی هستید که بعد از خیانت میخواید ببخشید؟ بله، به بخشیدن اشکال نداره، مشروط بر این که اون آدم ثابت کنه اون آدم قبلی نیست، نه اینکه پشیمانه از کاری که کرده. بعد شما یه مرتبه خودتون گفتید اگه من درست شما رو فهمیدم که مادرتون میگه مردا اینجوریان تو باید اینجوری باشون کنار بیای، یعنی هی تو اونا خیانت کنن یه مقدار داد بیداد را بنازی بازی در بیاری ببخشیشون باز دوباره برن خیانت کنن. خب اینم توصیه مادر شما، خب اینم که حتما توصیه غلطیه. شما من میگید من چه کنم؟ میگم شما دو تا راه دارید عزیز، یکی این که بگید من یه زندگی میخوام که درش بوی خیانتی به هیچ شکل و فرمی نباشه و اگر چنینه همچی زندگی رو نمیخوام، یا این که میتونید بگید نه من یه زندگی رو شروع میکنم خیانتم شد فکر میکنم بهتر تمومش کنم یا نه، اونو میتونم باز بفهمم، ولی شما الان به من بگید آیا میتونید با یه مردی زندگی کنی رابطه داشته باشید چه ازدواج چه خارج از ازدواج که بدونید احتمال خیانتش هست، اگر کسی قبلا این کار کرده به احتمال زیاد باز هم خواهد کرد، برابر این انتخاب انتخاب شما. شما میگید خوشم میاد ازش، ناراحت میشم، اذیت میشم، کاملا میفهمم میتون عزیز، چه کسیست که از این که بفهمه همسرش یا دوستش بهش خیانت کرده ناراحت نمیشه؟ ولی خیلی از اوقات آدم ها حاضرن اون درد رو، اون رنج رو، اون جدایی رو بپذیرن برای که نمیخوان رنج بیشتری به خاطر خیانت ببرن، ولی اون انتخاب شماست عزیز.
بله دقیقا.
الان هم اون آقا که در ایرانه درسته؟ شما هم 4 ماه که اومدید اروپا، خب او که اصلا موضوعش دیگه منتفیست عزیز، شما چرا باید به ایشون فکر کنی؟
آقای دکتر من فقط سوالم این بود که مشکل از مثلا بقول من مونده بودم که همه اطرافیانم میگن همه خائنن و آدم باید این بپذیره، یا واقعا من صبر کنم بالاخره کسی رو پیدا میکنم که مثلا آدم وفاداری باشه به طرز فکرش بخواد مثل من باشه.
عزیزم آمار امریکا که جایی بدیه در گذشته، آمار اخیر 25% زنان 40% خانما بعد از آقایون بعد از ازدواج خیانت میکنن تو در تمام مدت زناشویی، نه ظرف 2 سال و 5 سال و 10 سال، ای بس با تو 30-40 سال. انتخاب شماست. شما بعدم دور و بریا که منم در متخصصین کجا هستن میگن همه مردا خیانت میکنن، خب پس همه زنان هم خیانت میکنن، پس این همه مرد از کجا زن پیدا میکنن که اینجوری گر و گر خیانت کنن؟ خب بنابراین یه سرزمین خیانتکاریست، مرد و زن همه دارن خیانت میکنن، ولی شما چرا میخواید دل ببندید که به کسی که احتمال میدید خیانت؟ بنابراین شما بپذیرید آدم ها میان با هم دوست بشن و میرن دنبال کارشون، شما برای چی میخواید ازدواج کنید؟ شما که در 19 سالگی یا 20 سالگی با عجله ازدواج کردید با اونو دیگه بستتونه دیگه. بعدم حالا شما که اومدید اروپا، شما برای چی اومدید اروپا عزیز؟ هدفتون از این مسافرت یا مهاجرت چیه؟
به خاطر این که برای زندگی بهتر، بعد خواهرم اینجا بود.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من گرافیک کامپیوتر خوندم و در حال حاضر که هیچ کاری، زبان میخونم، کار خاصی نمیکنم در حال حاضر.
برحال شوهر خیلی بهتر تو اروپا هم پیدا نمیشه در مقام مقایسه با ایران، بنابراین یکی هم پیدا کردید بچسبید بلش نکنید جان.
آقای دکتر اتفاقا از راه نرسیده پیشنهادایی هم
بهم
شده.
خب اونا احزاب خیانتکارا هستن، خیلی نگران نباشید، به هر حال بهشون فرصت بدید به تو ثابت میکنه.
خیلی ممنون از روزیه.
به هر حال بوازه به خود تو باشید، خیلی جدی نگیرید، یه آدمی رو باش آشنا بشید، اگه قصدتون ازدواجه به نیت ازدواج اونجا چک کنید ببینید این آدم.
آقای دکتر درسته، من وقتی کسی مثلا میاد یه پیشنهاد میده و من میبینم که این آدم بدی نیست، مثلا از خیلی از رفتاراش با من میخونه و من بهش اعتماد میکنم.
نکنید،
حالا بخواد بیاد تو از آرشی بیاد.
نکنید عزیز، عزیز عزیز من، یه آدمی که میبینید رفتاراش مثل شماست بهش برای چی اعتماد میکنید؟ آیا شما این آدمی که میاد رفتارش خوبه، اخلاقش خوبه، آدم خوبیه، هرچی پولم دارید بهش میدید؟ آخه برای چی؟
نه آقای دکتر نمیدونم، حالا شاید فکر میکنم آدم ها رو تا حدودی میشناسم، چون
اصلا
شاید 20 آدمی که دوره برم باشه به سختی یک نفرش رو انتخاب میکنم، میدونی؟
آخه دوربر دخترا
اعتماد کنم جان؟
نه دوربر دختر خانما که مردا دوربرشون هستن 50 تا هم باشه هنوز ممکنه یکی خوب توش پیدا نشه، خیلی خودتون اذیت نکنید. بنابراین با آدم ها آشنا بشید، اعتمادم لطفا نکنید، مدتی طولانی باشون دوست باشید ببینید میشه بهشون اعتماد کرد یا نه، اگر دیدید بعدن یه فکری بکنید، خودتون هم بی خودی اذیت نکنید، فعلا تازه اومدید اروپا.
من از کجا بفهمم که خائن هست یا نه؟ به غیر از این
یک...
بتونم امتحانش کنم؟
نه هیچی، نه راه داره عزیز، همه ما که نمیتونیم ببینیم کی پدر خوبیه، مادر خوبیه، دوست خوبیه، در وقت بیماری خوبه، اینا چیزاییست که با حدس و گمان کار میکنیم، بنابراین یه مقدارم اطلاعات بیشتر کنید. دختر ساده خوبی هستید، بی خودی خودتون رو اذیت نکنید، امیدوارم یه مرد خوبی پیدا بشه قدرتون رو بدونه، شما هم راحت آسوده بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم از وقتی که
گذاشتید. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ، گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 سالگی، 6 تا 12 و 12 تا 18 و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت خود خواهد بود و ورودی این کنفرانس 24 ساعتی $100. بنابراین سه شنبه 16 فوریه 7:30 شب اولین جلسه این کنفرانس در المپیک کلکشن است. همچنین با آقایتون میرسونم که روز شنبه 26 مارچ ما جشن نوروز رو در فورم، در محلی که در گذشته مرکز بازی‌های لیکرز و کلیپرز بود و وسط مدیسون اسکور گاردن خریداری شده، بیش از 70 میلیون دلار خرج اون کردن، به بهترین و زیباترین صورت ممکنش اون رو در آوردن و از جایگاهیست برای 17,771 نفر که ما دو قسمت در حیات اول 10,400 تایی اون رو داریم، اگر به هر حال استقبالی بود بیشتر هم میتونیم باشیم، ولی به بهانه نوروز و از جانب دیگه 25 ماهگی رادیو همراه هم خواهد بود. هنرمندانی رو خواهیم داشت، اسامیشون رو با آگاهیتون میرسونیم. برنامه های دیگر نوروزی هم تدارک دیدیم، درباره کم و کیف آنچه که در حاشیه هستم به زودی اطلاعاتی رو به شما میدیم. بنابراین 26 مارچ که شنبه هست از ساعت 3 یا 5 بعد از ظهر تا 11 شب در فورم نزدیک فرودگاه لس آنجلس. و بالاخره فقط اشاره میکنم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل و سفری دو مرتبه کشتی رو چارتر خواهیم کرد، همین کشتی رو احتمالا در اول دسامبر، ولی در این میان هم سفر 3 شب و 3 روزه اگر بتونن به اندازه کافی به ما کابین بدن رو خواهیم داشت که اون رو با آگاهیتون میرسانم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون بخیر.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من یه به اصطلاح یه تخیلی توی این ذهنم هست، هر نمیدونم چقدر میتونه واقعی باشه، هرچند وقتی یه بار از آرشیو ذهنم میاد بیرون و دوباره میبرم توی آرشیو ذهنیم. خواستم امروز تکلیفش رو معلوم کنم مثل همیشه.
مگر اومده بیرون دوباره؟
آره، آخه امروز با آقای میگودی صحبت های در مورد فاصله طبقات اجتماعی مطرح کردن، دوباره این اومد بیرون. من گفتم امروز تکلیفش رو شما برای من معلوم کنید لطفا. میخواستم ببینم که دکتر، این تخیل من اینی که اگر انسان از منافع شخصی خودش به اصطلاح بگذره و به منافع اجتماعی و جانی توجه کنه، مثلا از منافع شخصی خودش بگذره، منافع خانوادگیش بگذره، قومی بگذره و در آخر کشوری بگذره، این خیلی از مسائل حل میشه. نمیدونم این چقدر این تخیل من میتونه به واقعیت
نه ببینید نه ماجرای تخیلتون نیست، موضوع در جهت رسیدن به این که چه باید کرده که اون غیر ممکنه. چون ببینید عزیز، این که ما برگردیم بگیم آنچه که منافع اجتماعی، اولا باید تعریف بشه، بعد منافع اجتماعی بر اساس هزینه های فردی باید صورت بگیره، درست مثل بودجه میمونه. بیا شما فرض رو بر این بگیریم که ما میخواییم 5% یا 20% یا 60% تولید ناخالص ملی رو در اختیار دولت بذاریم که صرف همگان کنه. خب اولین سوال اینه کدام، و بعد از اون حالا میخواییم این رو از طریق حالا منبع اصلی مالیات بگیریم، بر چه نسبتین؟ اصلا اشکال کار در عقیدتون نیست، اشکال کار در اینه که مثل اینکه آدم برگرده بگه مثلا مرکز جهان کجاست، ای پیداش کنی.
آقای دکتر ببخشید، من این رو میخوام مشابهت بدم با اون تفکر شما، میخوام ببینم چقدر این درسته. ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. شما میفرمایید که مثلا مسائل انسان حل نمیشه مگر اینکه 8 سال اول زندگیش حل بشه. این تخیل من مشابه، نه اینکه مشابه اون شما، یعنی این صحبت من، این ذهنیت من مثل همینه. منم
اصلا من به شما من به شما یه انسانی رو تعریف میکنم، 7 زمینه اصلی رشد داره، روز به روز، ماه اول، ماه دوم، چه باید کرد چه نباید کرد میذارم جلوتون، تکلیف کارم روشنه و درست مثل رسیدن به قلب سالمه که ما میرسیم به قلب سالم. ابدا شباهتی به اون نداره عزیز. این درست مثل این که شما من بفرمایید من میخوام از اینجا برم اونجا، چجوری میشه رفت؟ دقیقا میدونیم، برای که اون در حیطه علمه، اون ماجرا به این راحتی ها قابل اندازه‌گیری نیست. ببینید شما نگاه کنین، الان اصلا بحث اصلی که الان مطرحه یا آقای سندرز مطرح میکنه یا افتان به اینه، بحث اول این است که اگر همه مردم به دنبال منافع خودشون برن، منافع جمع تأمین میشه. این بهش میگن دست غیبیه، آدم اسمیت در کتاب ثروت ملل، یعنی بزرگترین کتابی که در حقیقت منشأ دگرگونی‌های اقتصادیه، کتاب ثروت ملل آدم اسمیت دیگه، در حقیقت به یک اعتبار پدر اقتصاد مدرنه. خلو. در اونجا حرف این است که این دست نامرئی وقتی هر کی بره دنبال منفعت خودش، منفعت جمع تعمیم میشه. یعنی من میرم دنبال منافع خودم، من تولید میکنم، شما میرید دنبال منافع خودتون. خب این کارهایی که باید بخوره، خب حالشون خوب میشه. در حالی که امروز متوجه شدیم که این دست نامرئی اولا یه دست فلان فلان شده دزدی است که دستای دیگر هم میبره و بنابراین این سیستم کار نمیکنه. بنابراین وقتی که اومدن گفتن خیلی خوب، حالا ما دست نامرئی رو تا حدودی آزاد میگذاریم. این الان بحثی که جمهوری خواه میکنن که بگذارید این آزادی های فردی باشه. البته وقتی به مسائل اعتقادی میرسه یه مرتبه دیگه چرا این آدم اون آدم رو نگاه میکنه و نمیکنه، مثل کشور خود ما شروع میکنن پرت و پلا سر هم کردن. ولی حالا وقتی میرسه به اون به اصطلاح یه نوعی لیبرالیسم اقتصادی، اگر بشه اصلا نامش رو گذاشت، حالا وقتی میرسن هر چون که بذار آقا هر کی بره دنبال منافع خودش، منافع جمع تبدیل. بعد خودشون متوجه شدن این وضعیت نمیشه، برای اینکه ما یک مملکتی داریم که یه مقدار هزینه ها داره، فرودگاه داره، خیابون داره، کی باید پول اینو بده؟ همینجاست که اون وقت اونا رو ولشون کنین، میگن مالیات مساوی. یعنی یه ثروتمند یه دلار بده، منم که پول ندارم یه دلار بدم، یه فقیرم یه دلار بده. ولی فقیر میاد میگه ببخشی این فرودگاه و این خیابون مال شما پولداراست که با هواپیما و ماشین، مثلا نه ماشین دارم که برم نه سوار هواپیما میشم، من چرا پولشو بدم؟ بنابراین اولین مسئله اینه. یا اصلا ارتش دارید، ارتش میخواید منافع اون ثروتمندا رو حفظ کنید، نه منو. پلیس میخواد، پلیس باید منافع شما رو حفظ کنه که من دزد دارم خونش، اون که دزدی بزرگش کرده خونش هم درشو بسته. یعنی ببینید بحثا به این سادگی ها نیست. بنابراین آمدن گفتن نه، ما میام میپذیریم اقتصاد آزاد رو یا این اقتصادی رو که اشاره میکنم، ولی میایم مثلا توی جامعه 20% 25% تولید ناخالص ملی رو یا درآمد کلی رو در اختیار بخش دولتی و حکومتی میذاریم و اینم یه مالیات بگیره. بعد مالیات مساوی رو گوشتن کلار، مالیات متناسب رو گفتن. یعنی کسی که 100 دلار داره 10 دلار میده، کسی که 10 دلار داره 1 دلار میده. اینم عادلانه نیست. یه چیزی به اسم مالیات تصاعدی مطرح شد. اونی که 10 دلار داره اگر 1 دلار مالیات میده، اون کسی که 100 دلار داره 20 دلار مالیات بده. چرا؟ برای نظر علمی میشه توجیه داد بر اساس اصل مطلوبیت نهایی، مارجینال یوتیلیتی، و توضیحات که تو این زمینه براحتی میشه اینو ثابتش کرد. خب آمدن تا اینجا. اما یه دفعه اون طرف شما یه جنبش مارکسیستی داشتید، گفت نه ما میخواییم به دنبال یه جایی بریم که از هر کس به اندازه تواناییش و به هر کس به اندازه احتیاجش. اول میریم از هر کس به اندازه تواناییش و به همه مساوی، ولی در تحلیل نهایی توانایی رو پیدا میکنیم که از هر کس به اندازه توانایش به هر کسی به اندازه احتیاجش. بنابراین اومد یه جامعه درست کرد که اصلا حرفش این شد نه 90% فرض کنید تولید ناخالص ملی باید در اختیار دولت باشه، و در نتیجه یک برنامه ریزی متمرکز درست شد که مالکیت خصوصی به طور کلی یا در صنایع بزرگ یا در زمین‌های بزرگ میاد ملی میشه. هیچ کسی صاحب خاک نیست، هیچ کسی صاحب کارخونه نیست، و بنابراین همش مال دولته. دولت هم یعنی همون ملت، که البته یه دروغ باز بزرگه. بنابراین شما در مقابل دو تا جنبش قرار میگیرید، یکی جنبش کپیتالیستی سرمایه‌داری، یکی مارکسیستی. که کپیتالیستی در تعبیر خیلی ساده، نه اینکه دقیق، میگه هر کسی کار خودشو بکنه و دولت هم کمترین دخالت داشته باشه. شما میگه الان تا به جمهوری خواه میرسید دولت برای چی میخواد دخالت کنه؟ یعنی همه جا حرف شو این است که تو بکش کنن. در حالی که وقتی به سوسیالیسم میرسید موضوعی نیست. شما وقتی میرید کشورهای فرض بفرمایید اسکاندیناوی، که اینا هم از اینکه جمهوری باشن یا سلطنتی باشن یه نوع حکومت های سوسیالیست هستن، اینا حرف شو این است که 60-70% درآمد در اختیار دولته، اونه که تقسیم میکنه. بنابراین شما اگر در اینجا مالیات 20-30% میدید، اونجا مالیات 60-70% میده. در یه جای مانند اتحاد جماهیر شوروی اصلا به اون صورت مالیات نیست، چون همش مال خودشونه. وقتی هم که آقای سندرز الان حرفش این هست که این فاصله زیاد شده و به سمت یه نوع سوسیالیسم میره، او آقای اوباما جرأت نمیکرد بگه من سوسیالیستم، برای که امریکایی‌ها 80-90% سوسیالیسم لیبرال دموکرات رو مساویه سوسیالیسم علمی یا مارکسیست یا کمونیست میگیرن که پایه‌هاش متریالیست دیالکتیکه و اون هست. سندرز یه ذره جرأتش بیشتره، به هر حال اوباما 8 سال راه رو از این بابت هموار کرده، میتونه اینگونه حمله کنه. اینکه بعدن سازمان و سیستم امریکا بهش اجازه میده برخی از این کارا، نمیگم همش که حتما نمیتونه اگر رئیس جمهور شد انجام بده، جای گفتگو داره، ولی حتما یه قدم به پیشه. بنابراین اگر قرار باشه شما بخواید یه آدمی باشید که یه نگاه انسانی اخلاقی داشته باشید، که امیدوارم به کسی بر نخوره، امیدوارم به کسی بر نخوره، شما اصلا چاره‌ای نداره در دنیا امروز سوسیال لیبرال دموکرات باشید. اصلا این تنها راهه وسط مارکسیست و یا کمونیست و سرمایه گذاری یا سرمایه داری، که اونا دوتا دزدی بزرگن، دوتا دروغ بزرگن، دوتا فریب بزرگن. دقیقا این خیلی خیلی میتونه نزدیکتر باشه به واقعیت و حقیقت و انسانیت و اخلاق. به همین جهت که الان شما میدید اون موج جوانان در سراسر امریکا داره میره به اون سمت، و احتمالا اگر این وضع اتفاقی توش نیفته، سندرز شانسش خیلی بیشتر از خانم کلینتون خواهد شد و بنابراین اوست که رئیس جمهور میشه. چون در مقابل جالب اینه که اونورم اگر ترامپ داره میاد، اون درست نماینده همون برداشت سرمایه‌داری است که در رفتار ایشون و زندگی ایشون میشه دید. و بعدم ببینید عزیز، وقتی که گفته میشه که نیمی از ثروت امریکا دست نه تنها 1% 0.2 از 1% خب آخه یعنی چی عزیز؟ چرا باید یه عده مالک زمین باشن؟ زمین مالکیه، ارث خودشون تولید کردن. چرا باید یه عده مالک آب باشن؟ چرا باید یه عده مالک نفت باشن؟ آخه اینا رو مثلا 500 میلیون سال قبل پدر بزرگشون مثلا تولید کرده. آخه چرا مالکیت اینا برای چی مال عموم نباشه؟ چرا مردم جهان 1.7 میلیاردیوم زمین دنیا رو، آب دنیا رو، منابع دنیا رو، حتی درختای دنیا رو نداشته باشن؟ چرا؟ آخه اینا که تولید نکردن. ببینید اینا حرفایی است که امروز مطرحه و به نظر میرسه جامعه امریکا هم در خودش رو نزدیک میکنه با آنچه که اروپای شمالیه، و چاره غیر از این نیست عزیز. امیدوارم باز کسی اینو فکر نکنه تبلیغ چیزی میکنم، نه اینکه اعتنایی دارم پروای میکنم، چون مشخص دارم میگم کی هستم و چی هستم. معلومه جهان آینده جهان سوسیال لیبرال دموکراته، سوسیالیست لیبرال، به آزادی های در صحنه سیاسی باور داره، نه اونقدر اقتصادی و دموکراتیکه، یعنی اساس حکومتش مردم بر مردمن و حکومت نوع ضعیفش رو انتخاب میکنه که دموکراسیه، برای که نوعی دیگه نوعی قوی هستن که دمار از روزگار مردم در میارن. و ماجرای دموکراسی رو هم با انتخابات نباید اشتباه کرد، چون انتخابات یه حق بازی بسیار بزرگی در بسیاری از کشورها برای نبودن دموکراسی و برای نداشتن دموکراسی. بنابراین تکلیف کار سر این موضوع به مقدار زیادی روشن عزیز این است که اون بحث شما میتونه در یه چارچوبی به نوع دیگری مطرح باشه. من یه مقدار از این حرفا رو هم فکر میکنم توی، اگر تشویق به وبسایت من holakui.com راسا و نیازها رو بزنید، یه مقدار از این مباحث طی سالها مطرح شده، ولی تا زمانی که دوستانی مانند شما نیان مباحث اجتماعی سیاسی و یا اقتصادی رو مطرح کنم، من چون خودم انتخاب کننده نیستم راجبش هم حرفی نمیذارم. حالا اگر حرف خاص دیگری دارید باید روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، اگر نه یه وقت دیگه خوشحال میشم بیای تو با هم صحبت.
خیلی
ممنون. چنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
ریال انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد. برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تیتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام به خواهش میکنم، بفرمایید.
من موردی که داشتم در مورد فکر میکنم بیشتر به طرز فکرم و موضوعی هست که هر از چندگاهی تو ذهن من میاد، با اینکه من آدم متأهلی هستم، میخوام ببینم که چجوری میتونم از این فکر راحت بشم و اینطوری دیگه به اون موضوع نگاه نکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
و چه مدتی ازدواج کردی؟
من 11 سال هست که ازدواج کردم و همسرم 37 سالشه.
فرزند چی؟
2 فرزند پسر دارم.
چند ساله؟
5 ساله و 10 ساله.
بله، خب حالا موضوع شما چی خوندید، چه میکنید؟
من دکترای مهندسی دارم و شغل خیلی خوبی هم دارم، کار میکنم. همسرم هم ایشون مهندس هستن، ایشون هم شغل دارن، کار میکنن. هر دومون امریکا زندگی میکنیم و موضوع من
نه هنوز دو سال دیگه دارم. چه مدتی از امریکا هستی؟
نزدیک الان به 6 سال هست که ما امریکا هستیم.
به من بفرمایید که اگر درآمد شما 1000 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
250.
خب حالا چه خبر است؟
البته من این موضوع رو که خدمتتون میگم آقای دکتر، به خاطر اینه که شخصیت منو متوجه بشید، هیچ مقصودی این که بخوام از خودم تعریف کنم نیست، ولی من بچه دوم خانواده هستم و توی خانواده من کلن از بچگی، از وقتی که خودم شناختم، به عنوان یه دختر خیلی خوش قیافه و خوش بر و روی بودم و اینو از فکر میکنم سن 7-8 سالگی خیلی نوتیف بودم، چون خیلی به من میگفتم و من از اون سن اینو متوجه بودم و وقتی که بزرگتر شدم یادم میاد خیلی کم سال بودم، ولی خب قد و هیکلم بچه نبود، از سن 12-13 سالگی، یعنی خیلی ها حاله این بودن که حتی خودش رو نزدیک کنم و همیشه خانواده من میگفتن که خب نه این قدش بلنده، این اصلا بچه، ولی کرکترانم شخصیت قوی دارم و خودم به راحتی نمیبازم و چلنج رو دوست دارم، برای همین با کسایی که جلو اومدن از لحاظ، یعنی مخصوصا آقایون، هیچ وقت نتونستن دیسترکت کنن این کانسنتریتی که من داشتم به کارم، به درسم، به زندگیم، هیچ وقت نتونسته چیزی اینو از بین ببره. ولی نمیدونم دقیقا از سن 16 یا 17 سالگی بود که من کلن مثل تمام دخترهای دیگه به این فکر کردم به کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم اون شخص باید چه قابلیت هایی داشته باشه، چه چیزایی رو من میخوام برای آیندم، و بیشتر 80% این کتگوری میرفت که ظاهر اون آدم، و من کلن همیشه از یه قیافه خاصی با یه دیتیلز خاصی توی ذهنم بوده و حتی موقعی هم که با همسرم آشنا شدم، ایشون، من با ایشون دوست بودم به یه مدت کوتاهی، توی شرکتی هم دیگر رو دیدیم، ایشون دقیقا تو اون لحظه افتاد به اون کتگوری، اون قیافهی که من همیشه دلم میخواد، ولی 90%، ولی 90% رو کاور میکرد، و چون من میدونستم از لحاظ مالی یا خیلی چیزهای دیگه من میتونم تأمین کنم، همیشه میخواستم که اون قیافه اون آدم برای من جا بیفته، حتما اون باشه، و من با این آدم ازدواج کردم و خیلی هم خوشبختانه توی این 11 سال ازدواج ما خب همه چی خیلی خوب بوده، ایشون هم خیلی آدم خوش قیافه و موفقیه، مشکلی هم ما تا الان نداشتیم توی چیزی، ولی مشکلی که من پیدا میکنم اینه که فکر میکنم از زمانی که ازدواج کردم تا الان 4 مورد برای من پیدا شده، با توجه به این که هنوز من با این که مادرم، با این که سنی مثلا 33 سالمه الان دیگه، ولی خب همچنان به خودم میرسم و همچنان خیلی خودم رو در اون تاپ لول نگه میدارم و میدونم هم که خیلی ها همیشه حواسشون به من هست، ولی خب گفتم خدمتتون من اینجا توجه به این مسئله زیاد نمی کنم، یا اگر باشه ایگنور می کنم به خاطر اینکه من مادرم و متعهدم، ولی اگر کسی تو اون کتگوری قرار بگیره وقتی که من مشغول به کار خودمم، ناخودآگاه توجه به اون آدم جلب میشه و اصلا جلب میشم به اون آدم، هیچ تصمیمی برای اینکه بخوام با اون شخص رابطه‌ای داشته باشم یا بخوام بهش نزدیک بشم ندارم، ولی شبانه روز دیگه ندارم، چون احساس میکنم که این آدم دقیقا اون آدم بود و چرا من زودتر ازدواج کردم، چرا من صبر نکردم، و یعنی این تمام زندگی و کانسنتریت روز من و تمام زندگی من رو به هم میزنه.
بذارید من ازتون یه سوال بکنم که اونجا هنوز گیر ذهنی منه. شما فرمودید که بچه دومی، میشه بگید بچه اول یا بعد از شما کسی هست؟ با چه فاصله سنی؟ جنسشون هم چیه؟
من یه دونه برادر بزرگتر از خودم دارم که 4 سال بزرگتره و یه خواهر کوچیکتر خودم دارم که ایشون دقیقاً 4 سال از من کوچیکتره.
خب ببینید این، حالا اگر حرفی دیگه بزنید ولی من به شما بگم موضوع احتمالاً چند تا چیزش کدامه.
خواهش
میکنم. سال اول باز هنوز یه دونه سوال دارم. شما مادر خانه‌دار بودن یا کار میکردن؟
مادر خانه‌دار بودن.
به من بگید که فاصله روانی مثل مهربونی، مواظبت، مراقبت، استراب، افسردگی، خشم و یا دانایی و آگاهی با پدر بین مادر و پدر چقدر زیاد بود؟ اصلا فاصله سنیشون چقدر بود؟
فاصله سنیشون 4 ساله اونا با هم، پدرم بزرگترن و کلن هم رابطه خیلی خوبی دارن چون که با عشق ازدواج کردن و هیچ وقت مشکلی نبوده. یه سری چیزا بوده مثل پدر و مادر هر زن شوهری داره، ولی این که بخواد سریس باشه نه.
حالا به من بگید شما وقتی 3-4-5-6 سالتون بود چقدر به پدر نزدیک بودید در مقام قصه با برای دخترها، یا همچنان سخت به مادر چسبیده بودید یا بعد از مثلا
خیلی
به پدرم؟ بنابراین چون من انتظار همون داشتم. ببینید عزیز، شما 3-4 تا ویژگی دارید. ویژگی اولتون این هست که چون فرزند وسطید ساندویچید، شما نه قدرت برادر بزرگتر رو داشتید و نه شیرینی خواهر کوچکتر، نه اینکه به دلیل سنتون، نمیگم خودتون داشتید یا نداشتید، یعنی به همین جهت که شما هم فشار قدرت رو تحمل کردید، هم فشار پارتی رو یا پارتی بازی رو، و اون وسط له شد. دوم، گرایش شما به سمت پدر شما رو به سمتی برده که حالتهای شخصیت هیستریانیک دارید، هیجانی و نمایشی. این هیجان و نمایش به شما فرصت داده که بال خیال رو پرواز بدید و مفهوم عشق رو هم در زیبایی ببینید. یعنی اگر یه آدمی زیبا نباشه شما عاشقش نمیشید. ماجرا این که این ظاهر باید خوب باشه، خب البته بعدش باطنش هم باید خوب باشه، صورت رو داشته باشه تا برسیم به سیرت. سوم، به دلیل باهوشی که دارید و نوع هوش انحرافی که دارید که درش میشه دید، بنابراین یه مقدار شما وقتی مردم تو جاده هستن شما یواشکی میزنید تو جاده خاکی، یعنی از اون ور میتونید برید و توانش رو دارید که یه دفعه جلو بقیه سبز بشید و میون برزنید، یعنی شورت کات رو به دلیل توانایی هاتون دارید و اونو انجام میدید. از ظاهر و زیبایی برخوردارید و بنابراین دلتون نمیخواسته حالا من بیام جایزه یه کسی دیگه بشم. بعد فکر کردم من به خاطر همین خوبیام که چون فرزند وسطم چرا من نیام بزرگترین جایزه رو بگیرم، پس بنابراین یه مرد فوق العاده خوشتیپ حداقل از نظر دیگران ولی بیشتر خودم داشته باشم. به همجاست که همسرتون انتخاب کردید یا هستی، اما همینقدر که کسی در اون حد یا بیشتر دیده بشه توجه شما رو جلب میکنه و چون ماجرای شما ماجرای بودن نیست، ماجرای داشتنه، به ذهنتون میاد خب چرا من یه همچین همسری نداشته باشم. البته با اونم همین گونه عمل میکردید که با همسرتون میکردید. همه اینا به کنار، شما یه گرایش ناآگاهی دارید که مردان آچار خیانتکاره و بنابراین من نباید خودمو دست بسته تصویه مرد کنم و فقط به یه مرد توجه کنم، بلی که مردان خیانتکارن. علت چم این است که در کودکی مثلا با توانایی هوشی شما معتقدید همه مردان خیانتکارن، بلی که هر شب پدر شما به شما خیانت کرد، شما که علاقه و توجه ویژه به پدر داشتید و این توجه رو از جانب ایشون میگرفتید، مخصوصا حالا عرض میکنم چرا بیشتر میگرفتید بعد از 4 سالگی، هر شب میدید این پدر به شما خیانت کنه، میره بغل مادر و رابطه اونام که همطور که گفتید خوبه، پس بنابراین ایشون شما رو میگذاره و در حقیقت سراغ نوعی رقیب شما میره. با آمدن خواهر کوچکتر شما اون مختصر ارتباط به هر حال احساسی عاطفی رو با مادرم از دست میدید و چون مادر به نوزاد که خواهر کوچکتر شماست میپردازه، شما بیشتر به سمت پدر هل داده میشید و پدرم خب با توجه به خوبیش و تواناییهاش شما رو میگیره، ضمناً اونجا دیگه شما عروس پدر میشید و عشق پدر میشید، در حالی که برادر بزرگتون جایگاه عشقی نداره، جایگاه قدرتی داره. همینا دست به دست هم میده و یه مقدار ذهن باهوش شما زمینه رو فراهم میکنه و اینکه باید حالتهای نمایشی داشت باشید و سنتر آف اتنشن باشید، این مرکز توجه رو به دلیل باهوشیاتون نمیخواید ولی میگیرید. حالا که گرفتید باید در مقابلش واکنش نشون میدید، ولی واکنش شما مشخصه. بعد من لباس خیلی شیکی دارم و هرگز این لباس شیکم رو با لباس دیگری عوض نمیکنم، مگر اینکه اون لباس خیلی خیلی بهتر باشه. و در نتیجه از اونجایی که باز فرزند وسطی تو یک کمی از همه چیز ناراضی، همیشه این نارضایتی سبب میشه که دوربرتون رو نگاه کنید. و دوربرتون هم که نگاه کنید تا زگرم پیدا بشه، احتمالاً در جهان ذهن و خیال شما میمونه، عملی به دنبالش نیست. و اگرم عملی باشه اینقدر موانع از جمله خودتون، بیش از همه بعد همسرتون، بعد بچه ها سر راه شما هستن. ولی درست مثل آدمی که رفته توی رستوران و سفارش غذا داده، بعد میده پهلوی عجب غذایی داره میخوره، ولی حالا دیگه نمیتونه عوض کنه، باید غذای خودشو بخوره، فقط فکر کنه یه دفعه دیگه که اومدم اون غذا رو میخورم. بنابراین اینا در شما اون حال یه مقدار دودلی رو به وجود میاره. به من میگید میتونه موضوع و مسئله باشه، بعد میتونه خطرناک بشه، بعد علتش هم این است که فقط کافیست همسر شما یا در رابطه با شما یا در ارتباط با کسی کاری بکنین که بهانه به دست شما بده. حالا در اینجا اگر رابطه جنسیتون هم همچنان خوب باشه، که خاطرتون آسوده باشه از این بابت و یه نیاز جسمی و جنسی نداشته باشید، کمکتون کنه. اگر همسرتون توانایی های احساسی عاطفی داشته باشه و اونو حس کنه، احساس کنه، ابراز کنه، کمکتون میکنه. ولی اگر رابطه جنسیتون کمی حالت عادی پیدا کرد و سرد شد، و اگر رابطه احساسی و عاطفیشون به هر دلیلی کم شد، شما در خطر. و به همجاست که غالب اوقات به صورت ناآگاه به سمتی کشیده و کشانده میشید. ولی نکته عجیبش اینه که ممکنه اون آدم، تازه حتمی هم نیست، ظاهری داشته باشه، اما حتما آدمی است که حتی نصف همسر شما نیست. بنابراین خطری که شما رو مثلا تهدید میکنه، امیدوارم به کسی بر نخوره، ممکنه یه آدم فوق العاده خوشتیپ که توی جیم میبینیدش توجه شما رو بیش از همه جلب کنه، یا حتی یه کسی باشه که مثلا مربی شما باشه، که یه نقشی از یه طرف داشته باشه به شما نزدیک بشه. و همچنین که تو این گونه موارد باید مواظب باشید. خیلی از اوقات هم این کاری که شما میکنید فقط یه شیطنته. ای بسا فقط میخواید ببینید اون آدم هم میتونید داشته باشید یا نه، و بعد از که دین میتونید داشته باشید ولش کنید. ولی ممکنه حداقل یه قدمهایی برای مطمئن شدن بردارید، ولی اون کار دستتون بده. یعنی از اون آدمایی هستید که کمی تو این زمینه میتونید ماجراجو باشید، و این ماجراجویی برخی از اوقات میتونه گرون و سنگین تحمل بشه، براتون تمام بشه. اینی که از نظر من اطلاعاتی که من دادید و حرفایی که شنیدید، اینقدر این تصویر شما برای من روشنه که من به راحتی میتونم حتی حال روانی شما رو بقیهش رو هم بریزم و بگم کجا هستی تو که هستید. این امتیاز مالی هم که دارید باز به این موضوع دامن میزنه. شانسی که شما دارید جالبش اینه که دوتا پسر دارید، اونا یه مقدار از این تنش رو از شما میگیره. اگه دو تا دختر داشتید باز مسئله یه ذره سنگین‌تر میشد، چون گرایش اونا به سمت پدرشون شما رو سبب میشد بکشه کنار. الان گرایش اونا برای شما گرایشی نیست که به دلیل جنسیته، بلکه به دلیل پسر بودن، و دست شما رو باز میذاره و آزاد. حالا اگر حرفی هست باز خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو ادامه بدیم.
ممنونم. بله
خواهش کنم. چنگ نجبن با ما باشید.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن سال نوی میلادی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نه چیزی خیلی داغه.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید با
واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
طلبکار عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه ی بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر خلاکویی، ببینید آخرین موردی که من داشتم و یعنی ذهن منو مشغول کرده بود و هست، شاید بعد از مثلا یه مدت 3 ساله این اتفاق افتاد و وقتی که من اون کیس خاص رو مثلا میبینم، خب به خاطر اینکه کلن کار من یه کار مردونه است و محیطم خیلی مردونه است و زن زیادی هم نیست، من همیشه حواسم هست که خب خیلی مراقب خودم باشم و کلن کرکترم هم جور نشون میدم که کاملا انسان به هیچی توجه ندارم، ولی خب نسبت به اون شخص خاص من اینطوری نخواهم بود و اون شخص هم لزوماً با من کار نخواهد کرد. من شاید اونو در یه جایی دیدم و سعیم میکنم که خودم و بادی لنگویج و همه رو جوری جمع کنم که چیزی رو نشون ندم، ولی وقتی که من دقیقا اون فیدبک رو از شخص مقابلم میبینم، تمام یعنی میبینم اون شخص هم دقیقا نوتیسه به من، من اون وقت فکر میکنم آیا من کاری کردم اون متوجه شد؟ چرا اون متوجه شد؟ پس اونم از من خوشش میاد، خب حالا خوشش بیاد، خب اون متأهله، منم خب متأهلم، خب منم که کاری که نمیخوام بکنم، ولی این فکر از ذهن من بیرون نمیاد. شب میخوابم، روز از خواب بلند میشم میخوام بخوابم.
نه کدام فکر، کدام نه نه نه. چرا جلوه شماست؟
یعنی به خاطر اینکه
نه قصدم از چرایی علت نیست، یعنی باش چه میکنی در ذهنتون؟
ذهنم بیشتر رو در رو باش نشستم صحبت میکنم یا در بدترین شرایط میبوسمش.
و این این بوسیدن فیزیکاله یا سکچواله یا هر دو؟
آخه واقعا به اون کیس سکشوال فکر نمی کنم.
به من بگه ایشون چند سالشه این آدم؟
من نمی دونم. مسلما باید از من بزرگتر باشه.
آخه چقدر بزرگ؟
فکر می کنم شاید 10-12 سال از من باید بزرگتر باشه.
خب از کجا شما فکر کنید به شما یه توجه ویژه داره؟
به خاطر اینکه من می بینم، به خاطر اینکه حتی من موقعی که جایی هستم که اون امکان اینکه اصلا اون شخص باشه نیست، چون اصلا ما تو لول‌های مختلف کار میکنیم، اصلا امکان شانس دیدن هم دیگر نداریم. ولی من مثلا اخیراً شاید میتونم بگم که هر روز ایشونو میبینم، حتی وقتی نشستم که یه جایی غذا میخورم. به خاطر میگم کلا شرایط ظاهری سعی میکنم آخر ساعت برم غذا بخورم، زیاد تو چشم مردا نباشم، خودم یه چیزایی شخصا به خاطر کاراکتر خودم رعایت میکنم. و دقیقا میبینم که ایشونم تو همون ساعتا میاد و موقعهایی که مطمئنم اون شخص داره به من نگاه میکنه عمدن برمیگردم، هرچند که کار آسونی نیست این کار برام، ولی میخوام مطمئنشم ببینم آره اون دقیقا خیره است من. و هیچ اکسلا یا حتی منو میبینه مثلا از دور، موقع دوست دارم مثلا سلام کنم یا جوری برخورد کنم که در چیزی نیست، مثلا ما فقط دوتا همکاریم، ولی اون رنگ صورتش عوض میشه یا حرکاتش، من متوجه میشم که کاملا نروس میشه توی رفتارش و من اون سیگنال رو از اون میگیرم، کاملا میفهمم که این ارتباط دو طرفه است، ولی شاید هم اشتباه میکنم.
اشتباه ممکن نکنید ولی میتونیم پروجکشن باشه. بذار از اون چند تا سوال بکنم. سوال اول من این است که شما هیچ زمینه هنری در موسیقی یا نقاشی یا مجسمه سازی یا چیزی از این قبیل دارید؟
بله خیلی.
چه میکنید؟
من هم نقاشی خیلی خوبی میکنم هم مجسمه سازی. خیلی هم آدم خوش‌سلیقه‌ای هستم.
شما من بگید که لیسانستون رو یا هر رشته‌ای هست در ایران از کدوم دانشگاه گرفتی؟
من از دانشگاه صنعتی شریف.
اینجا اگر اشکالی نداره از کدوم دانشگاه دکتراتون رو گرفتی؟
از UCLA.
ببینید البته این سوال یه ذره ممکنه خوشحالتون نکنه، توی خانواده شما پدری و مادری یک کسی که حالتهای منیک یا illusional disorder یعنی توهمی بوده، یه باورایی داشته، چیزایی داشته، حالا از هر قبیل یا نزدیک اون delusion نمیخوام بگم، یکی illusion یکی hallucination، هیچ کسی رو داشتید این گونه؟ یا کسی هست که تو خانواده مثلا بگن حالش ازار غیر عادیست یا واقع بینانه نیست؟ پسرعموی، دختر خاله، دایی، یه کسی؟
حقیقتا نه.
اوکی. به من بگید که شما وقتی که مثلا کودک بودید یا نوجوان بودید یا دبستان بودید رویاهاتون معمولا دور چه میچرخید؟
شغل خیلی عالی در یک پوزیشن خیلی بالا و یه شخصی هم بود همیشه با من که میگم یه مشخصات چهره و ظاهری داشت که با من بود و همراه من بود و بهترین آدمی هستم باش باشم.
اوکی. به من بگید برادر شما چه خوندن چه میکنن؟ ایشون مدرک دانشگاهیشون یا آخرین مدرکشون چیه؟
من پزشک هستم، جراح هستم.
ببینید شما از اون گروهی هستید که من معمولا میگم هوش انحرافی دارن. حالا چند اندازه همسرتون از این حالات شما یا نظرگاه شما با خبرند؟
هیچی، چون من اصلا دوست ندارم که با ایشون مسلمه چیز جالبی نیست که من به ایشون شیر کنم. ایشون کاملا میدونه که من آدمیم که همیشه خوب با این که متعلا خیلی آدم ها اشراف من هستن و حتی ما با هم بیرون میریم یا جای اون میریم خب خیلی نگاه میکنن، ولی خب میگم چون ایشون خودش چیزی کم نداره و من هم میشناسه، حتی من موقعی که با ایشون دوست بودم هیچ وقت با ایشون هیچ رابطه ای، حتی میگم من نزدیک 9 ماه با هم دوست بودیم، هیچ وقت رابطه جنسی یا حتی اینکه من دست ایشون رو بخوام بگیرم نداشتم، خیلی خودم کنترل کردم همیشه و ایشون من رو خیلی خوب میشناسه که من خطا نمی کنم. و اگر دیگرانم بهش بگن که مثلا شما خانومت موفقه یا جامعه یا خیلی تو چشمه یا از این صحبته که بعضی موقع پیش میاد، ایشون میگه من خانومم رو میشناسم و موردی ندارم. و آقای دکتر واقعا هم من اینطوری هستم، یعنی کرکترن و ذاتن من اینطوری هستم و اینطور هم خواهم مون. من فقط نمیدونم که باید چجوری از این فکر بیام بیرون. من یعنی ببینید توی رابطه کاری من هم تاثیر میذاره، به خاطر اینکه ناخودآگاه کسایی که مثلا این شخص در یه پوزیشن خیلی بالایی قرار داره تو اون اورگانایزیشن و کسایی که با اون در ارتباطن، خب من همه رو میشناسم و باعث میشه که من رابطه‌ام با اونا تاثیر پیدا کنه، باعث میشه که بعضی جلسه ها نرم، بعضی موقع رفتارهایی که عادی خودم باشه رو نشون ندم، در حالی که من بعضی موقع میشه خودم فکر میکنم میبینم مثلا این آدم شاید با من اینوالو نیست، مثلا شاید کاری نداره به من، چرا من خودم رو اینقدر اینوالو کردم، من چجوری میتونم تمرکزم ببرم به یه چیز دیگه و اصلا فکر نکنم به اون شخص دیگه.
نه ببینید عزیز، موضوع دوستتون رو کرد هر خود. ما تنها قسمت آزاد آزادمون خیالمونه، بنابراین شما به میزانی که بخواید کوشش کنید به موضوعی فکر نکنید بیشتر در ذهنتون میاد و قوی تر میشه. این درست میشه که من به شما بگم مثلا به کبوتر سفید فکر نکنید یا به سگ سیاه، من هرچی بیشتر بگم شما هرچی بیشتر کوشش کنید تعداد کبوتر و سگا زیادتر و زیادتر میشه و بعدش هم همچنان میمونه. پس بنابراین وقتی که شما بخواید در ذهنتون مانع چیزی بشید بدتر میشه، بنابراین باید راهاش کرد. یک دوم این که اون حرف این که شما اگر درگیر یه فعالیتی بشید که تمام انرژی فیزیکی و روانی شما رو در بر بگیره، معمولا چون جایی برای تخیل نمیمونه اون کمتر میشه، ولی اصلا این رو به عنوان چیز بدی نگیرید، چون بحثی که از نظر علمی حتی میتونم بگم نگاه فلسفی یه ذره شادم برتر اخلاقی این هست، این است که ما در این که به ذهنمون چیزی بیاد هیچ گناه و تقصیر متوجه ما نیست، عیبی نیست که من وقتی از دست کسی ناراحتم فکر کنم که میمرد بهتر بود، این نشانه بدی من نیست و وقتی نشانه بدی منه که بخوام باش حتی بجنگم را آمده خب رفته و بعدش بدتر است وقتی بخوام یه کاری بکنم یا یه تبدیلش کنم به یه امیدی آرزوی یا تصویر و تصور ذهنی. بنابراین اصلا با اینکه در جهان ذهن من چه میگذره قرار نیست کسی کاری داشت باشه. به همین دست که بحثی که از ذره عمیق و سنگینه مربوط به آزادی است، من تو سیدی آزادی هم آوردم، ما آزادی کاملا ذهن و خیال رو داریم، مثلا این مشخصه ذهن و خیاله، ما آزادی رفتار نداریم مگر در چارچوب و ادب و ادب با آنچه که در محیط اجتماعی، آزادی رفتار نداریم، یعنی ما حق این که این گونه عمل کنیم رو نداریم. بنابراین مادام که در جهان ذهنی نگران بود و نبودش نباشی، اتفاقا بسیاری از مردمی که در ذهنشون تصوراتی دارن که خوب نیست به مراتب آدمای بهتری هستن تا کسانی که اون تصورات رو ندارن و در وقتی که در شرایطی قرار میگیرن که انتظار و احتیاج هست دست به اون میزنن. بنابراین من اون رو چیزی نمیبینم، ولی اینکه شما به من اول یه جوری گفتید که اون آدم هم مثلا به نظر میرسه متوجه منه و ساعت مثلا غذا خوردنش رو که من در آخر میذارم برای که از دیگران یه ذره فاصله بگیرم اونم همون موقع میاد، من فرضم این بود که مساوی یا کمتر از شماست، حالا که میگه جایگاه بالاتری داره، من حرفم به شما این است که همینجا این در حالی که شما صادقانه من حرف سید ولی رفتارتون صادقانه، شما خب شما زودتر بیاد. ببینید من بتونم یه جایی در خطرم یا یه مسئله ای هست اونجا برم، یه جایی یه خطری نیست ولی آدم ها ممکنه راجع من فکر بکنن که هرچی میخوان فکر بکنن، اونجا نرم. خب ساعتون عوض کنید. ای بسا انتخاب ساعت دیر شما که کمتر کسی اونجا است حتی یه بازی و بهانه است برای هر دوی شما. اینکه ایشون اصلا به شما توجه داره یا نداره یه مسئله است، ولی وقتی که یه زنی و یه مردی این توجه رو به نوعی پنهان میکنن اون آشکاره. مثلا وقتی علائمش رو در خانوما و آقایون میشناسید، یعنی امروز به راحتی میشه فهمید که زنی به یه مردی توجه داره یا نداره. حتی میدونیم
سرش چجوری. آقای دکتر ببخشید، چجوری اینو کسی میتونه نوتیس کنه وقتی که من اصلا به اون شخص نگاه
اصلا مهمون نیست عزیز، نصب کنید. من میتونم با دارم یک کسی از شما فیلم برداری کنه، ولی قبل از اون من میگم فیلم شما چی رو نشون میده. نشون میده که شما نشون میده شما دزدانه نگاه میکنید، بعد از اون سرتون رو پایین میبرید، یعنی به سمتی که بس که رضایت میسازم که سرشو میاره پایین و حرکت نه. اینا رو ما میدونیم که وقتی یه زنی از یه مردی خوشش میاد چگونه است، و بعد از اون بدونی که حتی به اون نگاه کنه، حتی ممکنه به اون ور نگاه کنه، معمولا یه لبخندی روی لبشه که لب بالاش فقط بالا میره و نه لب پایین. حتی با بالا رفتن لب بالا یک ششم ثانیه دو دفعه ابروها بالا میره. نه اینا خودشو نشون میده. یعنی موضوع اینگونه نیست شما فکر میکنید دارید پنهان میکنید، برای که کارتون این نیست. ولی از نظر انسانی واکنش های انسانی برخی از اوقات در ما نوشته شده است، همطور که همه ما ممکنه در نفس کشیدن یا در غذا خوردن بدون که حتی آموزش دیده باشیم در یه چیزهای مشترکه. حالا بحث اون نیست، بحث اون است که شما اولا به این موضوع یک اینگونه نگاه نکنید که شما عیب و ایرادی دارید یا اشکالی متوجه شماست. دو، ساعتتون رو وقتی میدونید اون در اون موقع میاد عوض کنید.